أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على
سخنمون در رابطه با تعریف عام بود و انشاءالله امروز این بحث رو بتونیم به سرانجام برسیم. حضرت امام در مقام تعریف عام اول به یه نکته مهمی که همیشه در کلماتشون هست و سابقا هم در بحث‌های خطابات قانونی بهش اشاره کرده بودیم اشاره می‌دند، و اونی که می‌فرمایند فرق بین عام و مطلق باید در اذهان دوستان همیشه باشه، و اون این که الفاظی که برای طبیعت ها وضع میشه که این الفاظ ما بهشون میگیم مطلق، اگر البته مقدمات حکمت درشون تمام باشه و اگر لحاظ مطلق بشن، اینها صرفا دلالت بر نفس طبیعت میکنن، هیچ نحوه دلالتی بر افراد ندارد. یعنی اگر مثلا من به شما میگم فرش، این دلالت میکنه بر ماهیت و طبیعت فرش، و هیچ نوع دلالتی این لفظ بر این چیزی که زیر پای شماست یا زیر پای اون آقاست یا تو خونه فلانیه نداره. بله، از حیث خارجی خب طبیعت وقتی میخواد موجود بشه به وجود افرادش موجود میشه، یعنی اینم فرشه، اما لفظ فرش که وضع شده برای معنای فرش هیچ نحوه دلالتی بر این چیزی که زیر پای شماست نداره. او صرفا دلالت میکنه بر ماهیت. حالا این ماهیت خارجاً با این شیئی که زیر پای من و شماست متحده، ولی به این معنا نیست. مثال دیگه بزن. الان اگر من به شما میگم مرد، لفظ مرد دلالت میکنه بر به قول یکی از رفقا انسان مذکر، اما به هیچ عنوان این لفظ دلالت بر شخص شما نداره. دلالت بر معنایی داره که اون معنا با شخص شما متحده، ولی بر شخص شما دلالت نداره. مرد به معنای زید نیست، به معنای عمر نیست، به معنای بکر نیست. همه کلی ها همین جوره. کلی ها دلالت بر مصادیق و افرادشون نمی کنند، بر جزئیاتشون نمی کنند. بخلاف عام، عام اصلا از ابتدا وضع شده برای بیان افراد، بر طبیعت دلالت نمی کنه. اگر من میگم العلماء، العلماء از ابتدا به معنای زید و عمرو و بکر و خالد و خویلده، نه به معنای ماهیت عالم. وقتی میگم النساء، از ابتدا به معنای هند و فاطمه و زینب و کلثوم و ایناست. اصلا لغت به معنای جنس زن نیست. پس بین این دوتا با اونون بعید، لفظ انسان دلالت نمیکنه بر زید و عمرو و بکر، فقط بر ماهیت انسان دلالت داره. اما لفظ العلماء دلالت میکنه بر زید و عمرو و بکر، نه بر ماهیت عالم. این نکته ایست که امام بهش بسیار تأکید دارن، جلوترم که میریم رو این تأکیدشون آثار مهمی بار میکنه. بعد میان میگن که به همین جهت این نکتهش نکته بسیار خوبی است. اصلا اینی که ما از کل و عالم معنای عام میفهمیم به نحو تعدد دال و مدلوله. از کل ما یه شمول عمومی میفهمیم، اما عموم چیا؟ عمومی که در علماست. العلماء که میگیم، ما یه معنای شمول رو از الف و لام موارد شده بر جمع میفهمیم، اما خب این شمول، این افراد کی؟ شمول و افرادی که در عالم هاست، نه در مثلا فرض کنید بقال ها، نه در نجار ها. پس یک دلالت رو از در کل عالم از عالم میگیریم، یه دلالت رو از کل میگیریم. این ماست با اثر فرمایش امام. بعدم میگن حالا که اینجوری شد، ما بیاییم اینگونه تعریف کنیم، بگیم که ما دل علی تمام مصادیق مدخوله، کل و عالم، کل عامه. عام ما چیزی است که دلالت میکنه بر تمام مصادیق عالم. مدخول کل چیه؟ عالم، کل و عالم، مدخول کل عالمه. کل دلالت میکنه بر همه مصادیق عالم، که البته مما یسه ان ینطبق علی، این صلاحیت رو داره که بر اونها انطباق پیدا بکنه، بر اونها حمل بشه. نه، چون کل که بر علما بار نشده، کل عالم میگیم نه علما. العلماء یه لغت دیگه است، دوباره همونه. العلماء الفلام، الفلام بر جمعه. مدخولش چیه؟ علماست. میگه دلالت میکنه بر شمول مصادیق مدخولش. العلماء جمع محلا و الف و لام رو بگیرید خودش، مدخولش رو بگیرید عالم، بر او وارد شد. بعدم میگن که اینجا یه لغتی درستش کنیم تو عبارتمون غلطه، صفحه 237 اون شماره 2، اما تعریف آخوند اون کلی نیست، کله. کل دلالت ندارد بر این که انسان شامل همه افرادش می شود، کمان که یه صفحه قبل شماره 3 این که ماهیت انسان با خصوصیات زید در عالم خارج به یک موجود موجود شدن باعث نمی شود، اون نهی باید بشه نمی شود. خب عبارت امام رو همون عبارت صفحه 236 شون ببینیم، و هو انه لا اشکال فی ان الالفاظی که وضع شده برای تبایع بلا شرط، مثلا نگفتن زید علماء عدول، خود علماء مثل اسماء اجناس، نگفتن انسان مذکر، انسان شرط نداره قید نداره، لا تکون حاکیه الا ان نفس تبایع الموضوعت لها، مطلقا اینا اینا عام نیستن، فالانسان لا يدل الا على طبيعه بلا شرط، انسان دلالت بر طبیعت میکنه و خصوصیات مصادیق اصلا محکیون ان نیستن، یعنی اصلا زید و عمرو و بکر مورد دلالت لفظ انسان نیستن. آقا در خارج با هم یکی ان، زید همون انسان، انسان در خارج زیده، بله اتحاد الانسان خارجن مع الافراد این اقتضای حکایت نداره، چون مقام دلالت تابع وضع ربط به اتحاد خارجی نداره. چی رو وضع کردید همونو دلالت میکنه. الان حضرت عالی دارای چشم هستی، اما لغت چشم بر تو دلالت نمیکنه، چشم وضع شده برای یه معنای خاص خودش، هیچ نحوه دلالتی بر شما نداره. و کذا نفس و طبیعه لا یکون انت لا یمکن ان تکون مرآت کاشف از افراد باشه، میخواد تشخص رو به وجود بگیرید که صدر المتعلقین میگیره، میخواد به عوارض بگیرید که مشائین میگن، میخواد بگید این عوارض اماراتن یا نه. صدر المتعلقین میگفت تشخص به وجود عوارض مشخصه امارات وجودند، مرحوم شیخ الرئیس و من تبعش میگن تشخص بالعوارض المشخصه است. چرا هیچ نحوه طبیعت دلالت بر فرد نداره؟ به خاطر اینکه نفس طبیعت با وجود و تشخص و سایر عوارض خارج و ذهنن متفاوته، یه چیز دیگه است و چیز دیگه است. و شی اما یخالفه او که نمیتونه کاشف باشه، یه چیزی که وضع شده برای معنا کاشف از چیز دیگه که نیست که. فالماهیه لا تکون مرآت للوجود الخارجی والعوارض الحافت به. پس اینی که این مهم عبارت بعدیمون، فمشتهر فی الالسن من ان طبیعه فی العام، این که مشهور شده طبیعت در عام حاکی از افراد، طبیعت هیچ حکایت از افراد نداره. پس اگر ما میگیم کل و عالم، عالم دلالت بر افراد نداره، کل دلالت بر افراد داره. لیس علی ما ینبغی، چرا؟ چون عموم از کل، از جمیعه. اینا البته به اضافه فقیر ما فهیه، اینا الفاظ عمومن، البته اینا به اضافتا الی مدخولاتها کل و اضافه میدید به عالم رو هم، این ازش عموم افراد، اما به کیفیت التی ذکرناها میاریم. ما اضافه کردیم تعدد دال و مدلول مثلا اسمشو بذاریم، و به همین جهت خوبه که ما بگیم دل تعریف کنیم امرو به ما دل علی تمام مصادیق مدخوله مما یسه، و لذا تعریف آقای آخوند هم اشکال داره، اما تعریف آخوند که میگه ما دل علی شمول مفهوم لجمیع ما یسه، این مسامحه داره. چرا؟ به خاطر اینکه مفهوم کل که عالم، عالم که شامل انسان نمیشه که، چون گفتیم عالم اصلا شامل خودش دلالت بر افراد نداره، ضرورت ان الکل لا یدل علی شمول الانسان لجمیع افراده. خب درسته آقای آخون تعبیری که داره اینه که میفرماد ما دل علی شمول مفهوم لجمیع ما یسته، امام میگه نباید بگید خودش، باید بگید مدخولش، چون شما که هر وقتی میگی شمول مفهوم به ما یسته به عالم داری توجه میدی، نه باید به کل توجه بدی، مدخولش رو بیاد. خیلی خوب ببینید، اینجا اونجاییه که وعده داده بودیم ما میخواییم چیزی بگیم که پیش که تا حالا نگفته، بلکه حداقل ما نشنیدیم. دوستان توجه بکنید 20 دقیقه رو. رابطه کل و افرادش، یا به تعبیر بهتر بگیم کل و کل و عالم، رابطش با زید و عمرو بکر چیه؟ این مدعای اولیه ماست. رابطه عالم و زید و عمرو بکر رابطه کلی و جزئیه، اما رابطه کل و عالم و زید و عمرو بکر رابطه کل و جزئه. این ممکنه بگیم علما همینو میخواستن بگن، آقایون میخواستن بگن، فقها میخواستن بگن، ولی تصریح نکردن، بعیدم میدونم کسی بگه. ما رابطه عام و افراد رو باید رابطه کل و جزء به حساب بیاریم، نه رابطه کلی و جزئی، و همین رو بذارید فارغ اصلی مطلق و عام و اصلا درش رو ببندیم، تموم شه بر پیکارش تا آخر اصول حل شد. این بحث دیگه هم هی تو سر خودمون نزنیم که آقا مطلق چیه عام چیه، تو حالا میرسیم جلوتر یه بحثیه که آقا عام مطلق این مطلقه یا عامه. آقا اصلا عام رابطش با افراد رابطه کل و جزه. کل و جز یعنی چی؟ ببینید یه دونه کیسه در نظر بگیرید، 20 تیله، 20 سکه، 20 سیب بریزید توش. رابطه این کیسه، این مجموعه، با اون سیبه های درونش، با اون تیله های درونش، با اون سکه های درونش رابطه کل و جزئه. یعنی این مجموع اینا شامل دونه دونه اونا میشه، اینا روحمونو میسازند. اما رابطه لفظ سیب و مفهوم سیب با دونه دونه اونا رابطه کلی و جزئیه، رابطه یک معنای عام و مصادیقشه. عام مصداق نداره، جزء داره. گوش کن، گوش کن، هنو تعریف نکردیم، هنو داریم رابطه میگیم. پس رابطه عام با اون چیزهایی که ما میگیم افرادش، که افراد هم اینجا داریم با تسامح دیگه میگیم، چون افراد یعنی مصادیق، رابطه عام با اونایی که میشه بهشون گفت تحت عام هستند، حالا اینجا تسامحاً میگیم افراد چون واژه دیگه ای نداریم، رابطه عام با افراد رابطه کل و جزئه، نه رابطه کلی و جزئی. رابطه هر وقت کلی و جزئی بود رابطه مطلق و فرد، رابطه طبیعت و افراد و مصادیق. اما اگه رابطه رابطه کل و جزء شد میشه رابطه عام. اینو درش تصریح هیچکی نکرده، شاید هم همه باش مخالف باشه، البته چون تصریح نکردن مخالفت هم نکردن، ولی اصلا نگفت. حالا ممکن اینجا یه نفر اشکال کنه به ما، آقا شما که همه عام‌ها رو کردی، عام مجموعی؟ نه. حالا ببینید عام رابطش، وقتی من میگم العلماء یعنی کنده یه کیسه درست کردم، همه آقایون رو ریختم توش، در کیسه رو بستم، به این اشاره میکنم، میگم العلماء، دونه 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 رابطه کل و جزء. منتها گاهی حکم رو میگم العلماء، حکمو که میخوام بذارم روی دونه دونه علل استقلال میذارم، این میشه عام استقراقی. یه وقت حکم رو کل میذارم همشون رو هم، میشه مجموعی. یه وقت به صورت یکی بدلی از دیگری در طول میذارم، بالا بحث خواهیم کرد انشالله که اصلا عام بدلی داریم یا نداریم، چون محل بحثه که اصلا ما عام بدلی داریم یا نداریم. اگه داشتیم، پس ببینیم ما رابطه اینها رو اول تصور بکنیم. حالا این نکته اول. نکته دوم وقتی میخواییم تعریف بکنیم، یه سوال بسیار مهم داریم که اینم نکته دومیست که آقایون نگفتن یا برخلافش به صراحت گفتن. آیا در کل عالمین عالم عامه، کما این که صراحت عبارت برخی از بزرگانه، یا کل عامه که امام گفتن، یا نخیر کل عالم رو هم عامه که ما میگیم؟ نه کل عامه نه عالم عامه، کل عالم رو هم عامه، العلماء رو هم عامه. لذا امام نباید بیان بگن که مدخولش، نخیر مدخولش، یعنی امام کل عام گرفته، لفظ کلو فرمودن لفظ کل عامه، اون وقت عالمو میگن مدخول عام. ما مدخول عام نداریم، کل عالم رو هم عامه، العلماء رو هم عامه. اجازه بدید بحثم، اجازه بدید بعدش بگید اشکالاتون. ازا منبر رفتیم فعلا منبرمونو بریم. خب شاهد اول ما برای این که رابطه عام و خاص، رابطه عام و افراد کل و جزئه، این که شما نمیتونید اونو بر هم حمل بکنید، در حالی که کلی و جزئی میتونید حمل کنید. میتونید بگید زیدون انسانون، ولی نمیتونید بگید زیدون کل الانسان. زیدون کل الانسان غلطه، زیدون کل الانسان نیست، زیدون انسان. میتونید بگید عاشق عباس عالمون، ولی نمیتونید بگید عاشق عباس کل العالم، الا اینکه بخواید مجاز بگید، مبالغه کنید، حرفای دیگه بزنید. این خاصیت، خاصیت چیه؟ کل و جزئه. من نمیتونم بگم فرمون ماشینه، ماشین یه کله، فرمون داره، دنده داره، کلاج داره، نمیتونم بگم فرمون ماشین است. اما رابطه ماشین با پیکان و بنز و رنو رابطه کلی و جزئیه، میتونم بگم رنو ماشین است. میتونم بگم زید انسان است، اما نمیتونم بگم زید کل الانسان است. این دو نکته. نکته سوم این که عام به نحو تعدد دال و مدلول فهم میشه. حالا یا این تعدد دال و مدلول مثل کل و عالمه در فارسی هر میاد، یا در عربی کل، جمیع، امثال اینا، جمیع الانسان، کل العالم، یا الف لام وارده بر جمع میشه، العلماء، تعدد دال و مدلول. چرا؟ برای اینکه جمع چی؟ عام چی؟ ما عام یه چیزی میخواییم دیگه، عام رو هوا که نمیخواییم. عام علما، عام فقها، عام نهات. پس باید یه مصدر، یه مدخل، یه ریشه‌ای داشته باشه. خیلی وقتا ممکنه نکره در سیاق نفی باشه، از نکره در سیاق نفی دوباره روهم به نحو تعدد دال و مدلول ما چی میفهمیم؟ عامو میفهم. اینجا امام یه نکته ای دارن. امام کهن نمیگن نگاه کنید اون عامش هستی که کلش فهمیده میشه، اون معنای از اون طرف فهمیده میشه. ما میگیم نه، عامش از روهم فهمیده میشه. پس این که رابطه کل و جزئه، امام تصریح ندارن، ولی میشه گردنشون گذاشت. اینی که تعدد دال و مدلوله امام تصریح ندارن، میشه گردنشون گذاشت. اینی که کل روحم کل و عالم عامه، اما امام میگه نه خیر، عام کل، عالم روز عام نیست. اینو امام به صراحت دارن، ما به نظرمون میسه نه، اینو به صراحت برخلاف این میگه. خب حالا چجور تعریفش کنیم؟ ما لزوم نداره تعریفی که میخواییم بکنیم به جنس و فصل بکنیم، میتونیم به عوارض مشخصه بکنیم، میتونیم به عرض خاص بکنیم، یه خصوصیتی بگیم که در این هست در غیر این نیست، یه جامعه مانه باشه. چه تعریف بکنیم؟ این زفر رو بخونیم، جمع‌بندی تعریف ها. به نظر میرسد تعاریف مطرح شده از اشکالات مختلف مبرا نیست و چنان که گفته شده نقصهای مختلفی برای جوارده. خب بهترین تعریف برای عام اینجوری بگیم: عام لفظیست که اگر حکمی برانبار شود بر تمامی افرادی که آن لفظ آنها را در بر میگیرد بار میشود. دقت کنیم، امام اینجا میگفتن بر تمامی افرادی که مدخول آن لفظ بار میشود. چرا؟ چون امام لفظ کل رو عام میدونست، ما نما کل و عالم و روح هم عام میدونیم. خب اینجا ممکنه یکی اشکال به ما بکنه، بگه آقا شما اشکالش هم وارد هم گوش کنیم، یکی اشکال به ما بکنه بگه شما گفتید عام لفظیست که اگر حکمی بران بار شود، یعنی شما دارید میگید این رو با حکم تعریف میکنید، دارید میگید مبتدا خود کل عالم، تعریف ما نمیفهم چیه کل عالم، رو باید نگاه کنیم سب بکنیم بعد که حکم آمد، اگه دیدیم رو همه نشسته میاد، نه اشکال به نوعی بر ما وارده اگر ما میخواستیم تعریف حقیقی بگیریم. ولی ما داریم میگیم آقا این یه خاصیتی داره، یه ویژگی درونی داره، یک ذاتیاتی داره که این خاصیت عرضیشه، پس بدونیم با خاصیت عرضی تعریفش بکنیم. پرانتز البته توجه شود که این تعریف با استفاده و عوارض و با استفاده از عوارض و ویژگی های عام است، به این معنا نیست که بدون وجود حکم عام قابل تصویر نیست. یعنی شما میگید کل رجلن، ما نمیدونیم، با صبر کنیم ببینیم حکم چیه، نه میشه، بلکه به این عام معناست که عام برای یک ذاتی، برای یک معنایی، برای چیزی وضع شده که یه همچین خاصیتی دارد، اما این به معنا نیست که خودش بی حد نفسه دارای ذاتیاتی نیست. میدونی مثل چی؟ مثال بزنم، اگر من آمدم گفتم انسان موجودیست که حشر و نشر دارد، تعریف درسته، تو موجودات عالم فقط انسان حشر و نشر داره، ما بقیه حشر و نشر ندارن. اما یکی باید بگه آقا پس ما صبر کنیم این بی میره، بعد ببینیم حشر و نشر داره یا نه، بعد بفهمیم انسانه، نه این یه ذاتی داره، ولی من چون ذاتیاتش رو نمیشناسم به یه چیزی هم تعریفش میکنم که اون از عوارضشه. اگر ما آمدیم گفتیم انسان چیزیست که حشر و نشر دارد، یعنی شما خودت فرض کن این آدم، این موجود حشر و نشر داره یا نه، اگه داره بهش بگو انسانو، ولی ذاتیات نداره. چرا ذاتیات داره؟ کل و عام هم دارای ذاتیاتی هست، اما بهترین تعریفی که ما میتونیم از بیام اینه، همون لغت کلو که مفهوم تصوری تصدیقی نیست، تو عبارات اونا ننوشتم دارم اینجا میگم، مفهوم تصوری یعنی چی؟ یعنی کل و رجلن بدون توجه به اینکه حکم باشد یا نباشد عامه، کل و رجلن. ولی اگه میخوای بفهمی عامه یا نه، اینجوری بکن نگاش کن، بذارش توی جمله، بگو کل و رجلن قائم، ببین آیا اون قائم رو دونه 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 نشسته میشه عام. سه، این تعریف، این تعریف هم شامل مجموعی میشه، هم استقراقی، هم بدلی، میگیمش بعدا. چهار، به همین جهت کل عالم و العلماء عام. چرا؟ چون تمام افراد و مصادیقی که این دو لفظ آنها را در بر میگیرد تحت حکم خواهند بود که بر این دو لفظ بار میشد. اگه میگید العلماء و باقون، این یعنی دونه 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 زیدشون، عمرشون، بکرشون، خالدشون، دوباره رابطه عام و افراد شرابطه یه کل و جز. ولی علما بدون الف و لام، علما بدون الف عام نیست. چرا؟ چرا که ممکن است عالمی باشد که تحت حکم روی علما بار میشه نباشه. عام نیست دیگه. ما وقتی میگیم مثلا رأیت علما، من یه علمایی دیدم، از من بپرسی اه شما همه علمای عالم رو دیدی؟ میگم نه، من کجا گفتم همه، تعدادی رو دیدم. پس این حکم که رو علما ان اومده، یعنی رؤیت، این بر همه بار نشده. چرا که ممکن است عالمی تحت حکم قرار نگیره. به عبارت دیگه کل عالم و العلماء عامن، چرا که حکمی که روی آنها می نشیند مثل اکرام در اکرم العلماء و اکرم کل عالم بر تک تک مصادیق بار میشه. اگه یک عالم در یه دهات کوره ای هم بود که هیچ جایی هم بهش دسترسی نداشت، بازم تحت اکرام هست. ولی علما عام نیست. چرا که حکم اکرم علما ان، یعنی تعدادی عالم نداره همه رو. اگه شاره به تو گفت اکرم علما ان، یعنی تعدادی، ممکنه شما بگی آقا اون عالمی که تو دهات کوره است شامل نمیشه. بله، الزاماً بر روی همه علما حکم بار نمیشه، ممکنه بعضی از علما علما خارج شه. شش، توجه شود که رابطه عام و مصادیق، که لغت مصادیق با تسامح آمده، رابطه کلی و جزئی نیست، بلکه رابطه کل و جزئی. البته گاه حکم روی کل قرار میگیره به این معنا که تک تک افراد رو مستقل از یکدیگر محکوم به حکم میکنه استقراقی. گاهی به اینه که رو کل بار میشه در صورتی که همه با هم باشن که میشه مجموعی. گاهی هم به نحوه بدلیه. اینجا یکی نهیده ما اشکال کنه که ای آقا شما کل همه رو گرفتی، چطور گفتی میتونی رو دونه دونه بشونی؟ اگه این اشکال ما بکنه تو برگمون نیستن، دارم از بیرون میگم، من اشکال با تو میکنم، شما عام مجموعی رو چجور درستش میکنی؟ اگه رابطه عام رو و افراد به نحوه کلی و جزئی میگیرید، باید بگید رو دوی دونه باشه کافیه. چجور همه رو با هم لحاظ کردید، کردید مجموعی؟ ما کل و جز گرفتیم، همه رو لحاظ کردیم، کردیم استقراقی. اشکال نداره، بستگی به لحاظ مقنن داره، لحاظ قانون گذار داره. به عبارت دیگه، عام لفظی است که افرادی را در بر میگیرد و حکمی که بر آن عام جمع میشود بر آن افراد دونه دونه حمل میشه. حالا گاه این حکم در صورتی بر افراد هم میشود که در هم کنار هم باشن، میشه مجموعی. گاه بر تک تک افراد بار میشه حتی اگه منفرد باشن، استقراقی. گاه بر تک تک افراد بار میشه به صورت بدلی، اگه این بود بعدی نه، اگه بعدی بود بعدی نه، میشه عام بدل. هشت، با این حساب عام لفظ کل، این نکته ایست که ما با امام اختلاف پیدا میکنیم، یا لفظ عالم در کل و عالم، نه کل عام نه عالم عالم، بلکه کل و عالم رو هم عامه و کل و عالم روی هم به نحو تعدد مدلول عامن. امام تعدد مطلوبشو گفته بودن، ولی امام این حرفو قبول ندارن. تعدد دال رو قبول دارن، این تیکشو که اینا رو هم عامن قبول ندارن. کما این که علما که متشکل از الف لام و علماست عامه، نکره در سیاق نفع متشکل از نکره به علاوه نفع عامه. این تفاوت سخن ما با امامه. پس کل عالم رو هم عامه، نه کل عامه نه عالم عامه. تمام، انشالله شد.